أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أباؤنا في الله، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی خودم، و سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید قاسم سلیمانی و سایر شهدا رو تسلیت عرض میکنم. موضوعی رو که بنا شده ما در این فرصت مزاحم شما باشیم و گفتگو کنیم، بحث غلبه در جنگ نرم بر دشمن با توجه به مکتب شهید بزرگوار سلیمانی است. مقدمتا یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این است که ببینید، ما یه جنگ تاریخی نرم بین جبهه ایمان و کفر داشتیم. در جنگ نرم عمدتاً غلبه فرهنگی مقصود هست، یعنی یک جبهه میتواند با بست فرهنگ خودش در جبهه مقابل از درون جبهه مقابل سرباز با خودش فراهم کنه و جبهه را از درون تسخیر کنه و طبیعتاً دشمن مبتلای به فروپاشی خواهد شد. کار انبیاء الهی همین بوده دیگه، جبهه فراینه رو از درون فتح میکردن. شعارهای انبیاء و فرهنگی که انبیاء میوردن برای بشریت یه جاذبه‌ای داشته که از درون جبهه رقیب و دشمن رو فتح میکرده و از اونها برای خودش سرباز میگرفته. شعار عدالت، کرامت انسان، شرافت انسان، آزادی انسان، و همه اینها بر محور شعار معنویت و توحید، یعنی بشر رو دعوت به یکتا پرستی میکردن، دعوت به نفی آلهه غیر خدای متعال. حاصل این توحید و اخلاص تحقق همه این شعارهای جذاب و دلنگیز هست. انقلاب اسلامی هم همین طوریست، یعنی در واقع یک عمدتاً یک جنگ نرم بر علیه نظام استکباری، به خصوص در چهره جدید خودش، چهره بعد از رنسانس است. امام بزرگوار ما در مقابله با نظام سلطنتی به همین شیوه جنگ نرم عمل کردند و به گونه فرهنگ اسلام انقلابی رو بس دادن که جبهه رقیب رو از درون فتح کردن. تمام سربازهای جبهه دشمن رو تبدیل کردن به سرباز خودشون و نپذیرفتن که از شیوه های جنگ سخت استفاده کنن، مثل جنگ مسلحان و امثال اینا. و میدونید به سرعت موازنه قدرت رو به نفع جبهه خودشون تغییر دادن. تمام امکانات دشمن به نفع جبهه‌شون مصادره شد. البته پیداست این جنگ نرم احتیاج به روحیه فداکاری و ایثار و شهادت طلبی داره. استراتژی این جنگ غلبه خون بر شمشیر است که امام می‌فرمودن. همین جنگ نرم ادامه پیدا کرد تا مرحله عبور از مرزها و جغرافیای ایران و و ورود به صحنه جهانی و یک جنگ نرم با کل نظام استکبار، استقبال از اشکال نوعی جاسوسی، و بعد هم عرض کنم 8 سال جنگ در حفظ انقلاب اسلامی، استقامت و رشد انگیزه شهادت طلبی و استقامت در مقابل دنیا، تبدیل شد به یک پدیده و یک حقیقت فراگیر. خاطرتون از امام رضوان الله تعالی علیه در بیانیه که به عنوان پذیرش قطعنامه صادر کردن در پایان جنگ، لطایف رو اونجا بیان کردن، حتما شما جوانهای عزیز ببینید، مطالعه کنید، دقت کنید. اونجا دیگه 2 نکته ای که الان در خاطرم هست میخوام عرض کنم، یکی این است که میفرمان که ما برای 1 لحظه هم از این جنگ 8 ساله پشیمان نیستیم، با اینکه به حسد ظاهر شهدای زیادی داشتیم، جانبازهای زیادی داشتیم که بعضیشون هنوز روی چهر میشینن و آثار اون دوران همراهشون هست، سختی های اون دوران همراهشون هست. میفرمودن ما برای 1 لحظه هم پشیمان نیستیم. بعد میفرمودن یکیش اینه، دست آورده این جنگ 8 ساله ما بیداری امت اسلامی است، بیداری جهانی است. یکی یکی اونجا نام برد و باز اونجا میفهمند خدای ما در آغاز راه هستیم، این باب شهادت رو روی ما مبند. یک نگاه دیگه، یعنی با استقامت در راه خدا، با شهادت در راه خدا، با روحیه فداکاری و ایثار میشود این شعارها رو به مقصد رسون و در این جنگ نرم غلبه کرد بر دشمن. البته میدونید حالا من اگر بخوام با بیان رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی بگم، این جنگ نرم باید تبدیل به یک تمدن بشه. اگر ما نتونیم تمدنی بسازیم، پیشنهادی بدیم که مبتنی بر فرهنگ ما چگونه میشود زندگی کرد، یک سبک زندگی جدید رو پیشنهاد ندیم مبتنی بر فرهنگ در این جنگ فرهنگی، کار ما به نتیجه نهایی نمیرسه. باید این جنگ فرهنگی رو توی دستیابی به تمدن و سبک زندگی جدید مبتنی بر این فرهنگ ادامه بدیم. ولی انعت بکنید عمده جنگ ما در این موردن جنگ درمه، جنگ فرهنگیست، مبتنی بر عرض کنم انگیزه ایثار و فداکاری و شهادت طلبی است. خب این تغییر موازنه‌ای که به نفع امام، به نفع انقلاب اسلامی شکل گرفت، مبتنی بر همون یک نظام اسلامی تأسیس کردن، باز روحیه انقلابی نظام رو حفظ کردن، وارد عرصه های جهانی شدن و به خصوص بعد از مقاومت 8 ساله در جنگ و آثار فرهنگی او بر جهان، نتیجهش فروپاشی شوروی شد که فروپاشی شوروی بی تردید یک فروپاشی فرهنگی است و تأثیر غلبه فرهنگی اسلام نسبت به اردوگاه مارکسیسم است. حالا این رو شما در بیانیه که امام به گورباچف دادن قبل از چند سال قبل از فروپاشی شوروی میتونید دنبال کنید، رد پاش اونجا هست. تردیدی نیست که فروپاشی امریکا و اردوگاه لیبرال دموکراسی هم یک فروپاشی ایدئولوژیک هست و ناشی از ضعف ایدئولوژیک و شکست ایدئولوژیک غرب در مقابل فرهنگ اسلام هست. اون چه شما میبینید که آثار این درگیری فرهنگی است و تضعیف اردوگاه غرب و آشکار شدن بحران‌های داخلیش، ناشی از همین جنگ نرم هست و یادم هست بحران اقتصادی غرب که در قریب 10 سال قبل کم بیشتر پیش آمد، یکی از تحلیلگران بزرگشون اشاره به همین امر کرده بود، گفته بود که عمده بحران ریشش ایدئولوژیک هست و ناشی از این است که ما هژمونی ایدئولوژیک خودمون رو در جهان از دست دادیم به ایدئولوژی امریکایی و رویای امریکایی جاذبه خودش رو از دست داده. این ناشی از همین عرض کنم جنگ نرم هست. برای ادامه این جنگ نر با دشمن ما نیازمند به این بودیم که در عین اینکه درگیری فرهنگی خودمون رو ادامه میدیم، ساختارهای متناسب منطقه‌ای و جهانیش رو ایجاد کنیم. اولین ساختاری که ما ایجاد کردیم ساختار دفاع منطقه‌ای و به تعبیر ایجاد یک جبهه مقاومت در درون دنیای اسلام بود که کارش دفاع از جریان مظلومین در داخل دنیای اسلام و بلکه فراتر از دنیای اسلام، دفاع از مردم مظلوم عراق در مقابل هجوم امریکا و داعش، دفاع از مردم افغانستان، مردم بزرگوار اون سرزمین در مقابل هجوم غرب، دفاع از مردم لبنان، دفاع از مردم سوریه و یمن و سایر نقاط. و شما در سرزمین های دوردست هم همین رو میبینید. اگر ما شعارمون عدالت، دفاع از مظلومین، دفاع از آزادی جامعه انسانی و جامعه بشری است بر محور گسترش معنویت و توحید، باید تو عرصه عمل این رو اثبات بکنیم. ببینید با گسترش فرهنگی، غلبه فرهنگی در میدان جنگ نرم صرفاً با گفتگو و نوشتن و گفتن حاصل نمیشه، نیاز به یک سلسله اقدامات داره، اقدامات مکمل. اینطور نیست که انبیاء الهی فقط حرف میزدن، فداکاری میکردن، وارد میدان درگیری میشدن برای تحقق اون آرمان ها. ما هم اگر بخواهیم که فرهنگ اسلام غلبه بر فرهنگ مادیت پیدا بکنه در دنیای معاصر، نیاز به همین فداکاری به ایثار هست و باید این شعارها رو بهش لباس تحقق بپوشانیم. گسترش عدالت خواهی در جهان، گسترش مبارزه ظلم با جهان در جهان که به فروپاشی اردوگاه مادی و اردوگاه استکباری ختم می شود، نیاز به همین روحیه فداکاری به ایثار. اون چه اتفاق افتاده در دوران انقلاب اسلامی به ویژه پس از رحلت امام بزرگوار این است که یک ساختار عظیم مقاومت منطقه‌ای شکل گرفته، مبتنی بر دفاع از مظلومین در مقابل ظالم و گسترش روحی مقاومت و استقامت. و شما دست و قدرش رو هم می‌بینید. اگر ما مدعی گسترش عدالت در جهان هستیم، باید از مظلومین دفاع بکنیم. مالکم الله تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال. ما موظفیم که دفاع کنیم از اونها در مقابل دشمن. این اتفاق افتاده و در عین اینکه انقلاب اسلامی راه خودش رو در درون ادامه میداده، میدان تأثیر خودش رو، میدان فداکاری و ایثار خودش گسترش داد. شهید سلیمانی به نظر من پرچمدار این صحنه است. جزو سابقونی است که خاصیت سابقون اینه که راه‌های نرفته رو میرند و برای دیگران راه رو باز میکنند. وقتی راه رو رفتی و باز کردی، رهروان زیادی در این راه خواهند آمد. ولی اون کسی که سبقت بر بقیه میگیره، به این راه رو آغاز میکنه، او جزو سابقون هست. شهید بزرگوار سلیمانی جزو کسانی است که سالها در صحنه ایثار و شهادت طلبی امتحان خودش رو پس داده قبل از اینکه وارد عرصه های منطقه‌ای و جهانی بشه. کسی است که عرض کردم جزو سابقونه، کسی است که تربیت شده این میدان، اهل شب زنده‌داری و تهجد و اخلاق و فضیلت های اخلاقی و انسان دوستی و نوع دوستی و همین فضیلت هایی که از ایشون شما شنیده اید و توصیف شده، همه این فضیلت ها رو داره. با همه این فضیلت ها پا به یک میدان گذاشته، با شجاعت و استقامت و پایداری و بصیرت، هوشیاری و هوشمندی و مدیریت سطح بالا تلاش کرده که ایثار و فداکاری کند در راه گسترش عدالت. در راه دفاع از مظلومین، در راه مبارزه با ظلم و استکبار. خدای رحمت کند امام بزرگوار رو. این بیانیشون در خاطرتون هست. تا ظلم هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. شهید سلیمانی یکی از پرچمداران این میدان هست که برای این امر مکرر خودش رو در معرض شهادت قرار داده و تجربه کرده فداکاری ایثار تا مرز جان رو، تا مرز شهادت رو. غیر از عرض کردن رشادت و شجاعت و بصیرت و عرض کنم استقامت، اهل سبقت در این راه بوده و این راه رو گسترش داده و جبهه مقاومتی که الان شما در منطقه میبینید یکی از نتایج تلاش گسترده ایشون است. البته پیداستشون همراهانی داشته و ذیل فرماندهی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی عمل میکرده، ولی میدونید در این حال خودش محور یکی از محورهای مهم این جبهه مقاومت است. تو عرصه های سخت حضور پیدا کرده و بارها و بارها خودش رو در معرض شهادت قرار داده، با فداکاری و ایثار فرهنگ انقلاب اسلامی رو بس داده و این جنگ نرم رو پیش برده. عرض کردم جنگ ما جنگ نرمه، جنگ فرهنگی است، ولی این جنگ فرهنگی با ایثار و مقاومت پیش میره. استراتژیش غلبه خون بر شمشیره. قبل از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی همین بوده، بعدم در دوره ساخت نظام و در دورانهای بعد این ادامه داشته. شهید سلیمانی که از پرچمداران این میدان هست که با مقاومت خودش، با ایثار و فداکاری خودش در راه ملت‌ها، در راه تحقق عدالت، در راه مبارزه با ظلم، در راه حفظ کرامت و عزت انسان‌ها در مقابل نظام استکباری توانسته فرهنگ انقلاب اسلامی رو در حوزه نفوذ دشمن جریان بده و در میدان نفوذ دشمن از دشمن سرباز بگیره، نیروی انسانی برای خودش بسازه. به این نفوذ الان هم در قلب دشمن وجود داره و در پایان هم این فداکاری و ایثار و این شهادت طلبی رو تبدیل به یک مرگ و شهادت ویژه کرده. یعنی نوع شهادت ایشون که شاید با دعای خود ایشون و انتخاب خود ایشون بوده این شیوه شهادت، با نوع مدیریت خود ایشون بوده، گرچه شهادت تفضل الهی است، ولی به نظر میاد ایشون در نوع شهادت خودش و در انتخاب شهادت خودش دخیل بوده و دعاشو خدا مستجاب کرده، به بهترین شکل شهید شده که این پرچمی رو که برافراشته باشه با شهادتش پیش بره و بیش از گذشته اثر بکنه. ببینید مجبور کرده دشمن رو، مجبور کرده پرچمدار کفر رو که خودش بیاد به میدان. این بیانی که از ایشون مکرر منتشر شده، شنیده این که من مرد میدان تو هستم، بیا ما مرد میدان تو هستیم، ما عرض کنم لشکر امام حسین هستیم، این دعوتی که از دشمن میکنه، این رجزخانی که از دشمن میکنه در این که دشمن بیاد به میدان و پرچمدار مستکبرین و رئیس جمهور امریکا، این عرض کنم شخص منفور خودش بیاد مستقیم به عهده بگیره و وارد میدان بشه و با ایشون درگیر شه و فرمان شهادت کردن، شهید کردن ایشونو بده، این در گسترش راه ایشون بسیار مؤثر بود. ببینید حالا شما تأمل کنید در نوع شهادت ایشون در میدان یک مأموریت بزرگ و حتی با دعوت دولت عراق وارد این کشور شده و به فرمان از کنم شخص ترام مورد اصابت قرار گرفته و شهید شده. نوع شهادت ایشون در گسترش فرهنگ موثره، به تعبیر دیگه موجب ارتقای وجدان میشه. من حالا نمیخوام تشبیه کنم، عاشورا جایگاه خودش رو داره. میدونید کاری که سید الشهدا در عاشورا کردن سراسر هم حماسه است هم مظلومیت، و رشادت و مظلومیت در کنار هم منشأ یک ارتقاء وجدان تاریخی بشر میشه و بشر رو عبور میده از دستگاه مادی. به نظر من جلوه ای از اون حقیقت رو شما در شهادت شهید سلیمانی میبینید، در اوج عزت و مظلومیت هست. یکی از عواملی که موجب شد این موج جدید و این موج گسترده در مقیاس ملی و منطقه و بلکه در جهان با شهادت ایشون ایجاد بشه همین امر هست. خب ببینید، این روحیه فداکاری و شهادت، اون چه که ایشون رو محبوب دلها کرده همین روحیه شهادت، ایثار و فداکاری و شهادت طلبی ایشون هست که حاضر از هستی خودشو در این راه فدا کنه برای گسترش آرمان ها. این هم موجب پیروزی و غلبه در جنگ نرم میشه، این موجب گسترش فرهنگ میشه. البته این راه قاعدتا باید ادامه پیدا بکنه، و ما اگر بخواهیم به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در این جنگ فرهنگی، در این جنگ نرم پیروز بشیم، باید یه شیوه جدیدی از زندگی، سبک جدید از زندگی، یک نمونه از تمدن نوین اسلامی رو به جهان عرضه کنیم تا بتونیم در این غلبه فرهنگی به مقصد برسیم. ولی بالاخره قبل از او هم که ما در راه هستیم، باید این راه ادامه پیدا کنه. عرصه های فراوانی داره، یک عرصش هم میدان جهاد علمی و مبارزه علمی برای عرض کنم غلبه در میدان علم و دانش هست که عرصه ای از فرهنگ هست. اونجا هم میدونید انقلاب اسلامی این جنگ نرم رو داره ادامه میده. شهدای عزیز شهید مثل شهید فخری زاده، اینا هم شهیدان این عرصه هستن. خب حالا من با این شمای کلی که عرض کردم که ما جنگمون با دنیای غرب، جنگی که از آغاز انقلاب اسلامی ایجاد شروع شده، عمدتاً یک جنگ نرم و فرهنگی است. تغییر موازنه قدرت، تغییر موازنه نرم هست. ما از درون جبهه دشمن رو توهین می‌کنیم، کما اینکه دشمن هم تلاشش همین است در جنگ نرم که از درون جبهه ما سرباز برای خودش اخذ بکنه. حالا خصوصیات شهید سلیمانی، و حالا اگر به یک معنا بخوام بگیم مکتب شهید سلیمانی رو بخوام توضیح بدیم که تو این درگیری اون خصوصیات ایشون، اون مکتب فکری که ایشون داشتن چه بود، فراوان هست نقطه مختصاتش. من فقط با یکی دو سه تا آیه از سوره مبارکه مائده کمی این رو توضیح میدم. البته نیاز به بس داره، به اندازه که مجال هست من همین آیات رو ترجمه میکنم. در سوره مبارکه مائده که عمده این سوره صحبت از مائده آسمانی قدیر هست، گرچه ظاهر این که این سوره رو مائده مینامند به خاطر آیات پایانی است که نازله به مائده است که برای قوم حضرت موسی از آسمان نازل شد، ولی حقیقت این است که این سوره سوره است که در او گفتگو از مائده آسمانی ولایت حق است. در این سوره فرازهایی داره. در یکی از فرازهاش خدای متعال خطاب به مؤمنین میفرماید که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، فقط شما مؤمنین یهود و نصارا رو ولی خودتون نگیرید. آیه 51 شروع میشه، بعضهم اولیاء و بعض، اینا خودشون با هم یه جبه هستن. و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر کسی با اونها گره بخوره، تحت ولایت اونها قرار بگیره، با اونها طرح دوستی و همراهی بریزه، ولو از درون جبهه مؤمنین باشه، او هم به اونها ملحق خواهد شد. این دیگه با مؤمنین نیست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینم ملحق به اون قوم ظالم میشه و دیگر بهره هدایت الهی محروم میشه. بعد میفهمد فترا، ولی شما میبینی پیغمبر ما یه دسته ای هستن که قرآن از اونها تعبیر میکنه به مریض القلب. مکررن در قرآن صحبتشون شده، عجیبم هست آیات قرآن در باب این دسته. فتر الذین فی قلوبهم مرضون، یه عده که بیماری در قلبشون هست، یسارعون فیهم، به سرعت تلاش میکنن که جز اونها قرار بگیرن، در جبهه اونها قرار بگیرن. یسارعون الیهم نیست، یسارعون فیهم. نهت میفهمید یسارعون فیهم. وقتی بهشون میگی خب مگر بنا نیست که ما با جبهه کفار دست ندیم، دل ندیم؟ مگر خدا نفرمود از خدا میتا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، اونها رو ولی خودتون نگیرید، دوست خودتون نگیرید، پیمان دوستی با اونها نبندید. میگن یقولون نخش رو انتصیبنا داره، ظاهر حرفشون اینه، میگن ما در حلقه محاصره دشمن هستیم، خطر اونها ما رو تهدید میکنه، ما رو احاطه کرده، ما در چنبره قدرت اونها هستیم، ما نگرانیم که اون خطر ما رو فرا بگیره. یقولون نخش رو انتصیبنا داره. خدای متعال میفرماید فعسى الله ان یأتی بالفتح، شاید امید هست که خدای متعال یه فتحی نصیب مؤمنین کنه، یه پیروزی او امر من عنده، که این امر رو توضیح نمیده که شاید بالاتر از فتحه. میفرماید و یصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. پس ببینید یه جبهه یهود و نصارا داریم، یه جبهه در درون جامعه مؤمنین هستن که به ظاهر مؤمنن ولی اهل مصارعه، یعنی تلاش میکنن به سرعت ورود کنن به جامعه یهود و نصارا و هماهنگ و همراه با اونها بشن. یسار اون فیهم شاید نماشه. بعدم بهانشون اینه که خب برای اینکه ما از خطر اونها در امان بمانیم باید یه جوری با اونها هماهنگ بشیم. قرآن میفهمد که شاید خدای فتحی بفرسته، وقتی اون فتح رو فرستاد و جبهه دشمن فرو ریخت، وقتی اینا پشیمون میشن از این حرفی که میزدن. بعد میفهمد و یصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، در مقابل اون چه در دل پنهان میکردن پشیمون میشن. گویا بیش از این حرفی که به زبان میآوردن که یقو نقش و انتوسی بنا داره، در دلشون یه چیزی بوده. من تلقی میکنم اون چه در دلشون میگذشته این است که بیش از احساس خطر از ناحیه دشمن دلبستگی و دلدادگی داشتن، یعنی طمع داشتن اون دنیایی که در دست دشمن است اینا رو مجذوب کرده. این مکرر در قرآن آمده که در جبهه مؤمنین وقتی نگاه میکردن به اون جلوه های دنیایی و شکوفه های دنیایی که در دست دشمنان باز میشه قرار میگیره، کم کم رغبت در اون پیدا میکردن. لذا خدا امیتال به شدت ما رو پر روز پرهیز میده، میفهمن لا تمدن نعینه که الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات دنیا. این شکوفه هایی که در دست اینا قرار دادیم از شکوفه های دنیا، این جمعیت های متنبه هر کدوم یه بهره از دنیا دارن، شما نگاهتون رو ندوزید به این جلوه های دنیایی که در دست اوناست، چشم سر و دلتون دنبال نکنه، اگر دنبال کنه همراه اونا میشید. نهت میفهمید لا تمدن نعینک الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات دنیا به نفتن هم فی و رزق رب بکخر. این فتنه اوناست، این امکاناتی که در دستشونه، برای شما یه رزق بهتری پروردگارتون قرار داده. به نبی اکرم میفرماید اون چه پروردگارتو برای امتتو فرض کرده خیلی بهتر اون چیزیست که در دست کفار. علی حال ببینید اینها من به نظرم میاد این عده‌ای که مصارعه در دشمن میکنن و تلاش میکنن برن تو طرح دشمن با اونا هم داستان بشن، بیش از اونی که نگران خطر دشمن هستن دلداده دنیایی هستن که اونها دارن. وقتی قارون مسیرش رو از موسی کریم جدا کرد، خوب علم کیمیا یاد گرفته بود در کنار از موسی، شروع کرد استفاده کردن و گنجینه‌های بزرگی برای خودش درست کرد که قرآن ازش صحبت کرده که کلید این گنجینه‌ها رو آدم‌های توانا به سختی به دوش می‌کشیدن، لتنوا بالعصبه اول القوه. بعد اینا رو به نمایش می‌ذاشت مقابل قوم حضرت موسی. حضرت موسی هم که هنوز غالب نشده بودن، غلبه نکرده بودن، دستا خالی بود، به موسی کریم گله می‌کردن یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم از تو جدا شده بودیم می‌رفتیم طرف فرعون، چیزی گیر ما میآمد، این طرف خبری نیست. نهایت می‌کنیم خدای متعال می‌فرماید که اونایی که قال الذین اوتولر، اونایی که از علم به حقایق بهره داشتن، بهشون گفتن ویلکم ثواب الله خیر، پاداشی که خدا بر مؤمنین در نظر گرفته قابل مقایسه با گنج قارون نیست. تا خدای متعال قارون رو با گنجش فرو کرد تو زمین، وقت تازه اینا فهمیدن، میگفتن که وی کان الله لا یفلح الکافرون، خدا مثلا به کافر امکانات میده ولی فلاح و رستگاری همراهش نیست. من عرضم اینه، این تو جبهه مؤمنین بوده، گاهی اوقات دلداده می شدن به دنیای اونها و این دلدادگی رمز اصلی همین است که یوساره اونه فیه. این مساره علتش دلدادگیست، فریفتگیست، خیلی هم ترس و نگرانی نیست. خدای متعال می فرماید که حالا پس این یه دسته، یه دسته هستن که اصل اهل مساره هم. من نمیخوام تطبیق کنم و ببینید یه بحثی و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی مطرحش کردن تو بیانیشون هم آوردن، مکررم گفتن که بحث استقلال یه جریانی شکل گرفته در درون دنیای اسلام که در کشور ما هم کم و بیش هستند، بعضیشون هم در علیکه های قدرتن، گویا تلقیشون اینه که اصلا میگن دوران استقلال گذشته، ما نباید به استقلال فکر کنیم، دوران نظم جهانی است، ما باید تلاش کنیم که هماهنگ با نظم جهانی بشیم و توسعه ما، پیشرفت ما، ترقی ما در همین، همون ایده ترقی و توسعه به یه نحوی اینجا خودشو جلوه میده و طبیعتا میگن اصلا دوران استقلال گذشته. بعدم یادمه بعضی از همینا وقتی بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد گفتن اقتصاد مقاومتی اصلا این همین، یعنی ما بریم به نظم جهانی، به اقتصاد جهانی گره بخوریم. وقتی در مسیر اقتصاد جهانی قرار گرفتیم شدیم یکی از حلقات این نظم جهانی، دیگه به ما ضربه نمیزنن، چون اگه بخوام ضربه بزنن به خودشون ضربه میخوره. قناعت میکنید؟ این تحلیلی که شما در روزنامه‌ای هم شد، بعضی از کسانی که الان در اصل مسند هستن این تحلیل ها رو کردن، این تحلیل همینه. یقولون نقش و انتوسی بنا دایره، برای اینکه این دایره اونها، خطر اونها ما رو فرا نگیره، بریم یساره اونها فیه، بریم تو نظم اونها، بریم بپذیریم اقتصاد جهانی رو تا نتونن به ما ضربه بزنن، تا نتونن اقتصاد ما رو تضعیف بکنن. گفتن اصلا اقتصاد مقاومتی یعنی همین. حالا میدونید کیا هستن تیمای اقتصادی که الان فعالن. عرض کنم خدمتتون قرآن همین رو میفرماد، یقولون نقش و انتوسی بنا دایره یساره اون فیهم، بعد حرفشون اینه، بعد قرآن میفرماید چیزی در دل اینا نست که نمیگن، اونی که در دلشونه اینه که بحث این نیست که میخوان از خطر و آسیب اونها در امان باشن، بلکه فریفته و دلداده هستن، به نظرشون میاد راه ثواب همون راه. قناعت کردیم. حالا بعد از یه آیه خدا میتواند یه نکته ای رو میفرماید، پس میفرماید یه جریان یهود و نصارا هستن، شما دلداده نشید، شما تو طرح اونا نرید، شما با اونا دست ندید، اونا خودشون یه جبهن با خودشون. بعد میفهمد یه عده یساره اونا فیه هم. از این طرف خدای متعال میفهمد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. ببینید خدای متعال مکرر در قرآن اینو فرموده که پیروزی راه خدا محتاج به ما نیست. اینطور نیست که اگر ما از جبهه حضرت حق کنار آمدیم راه خدا شکست میخوره. این طور نیست که اگر این لامپ سوخت و خاموش شد برق قطع کنن. نه خیلی، این لامپو برمیدارن میدازن تو سطل آشغال، یه چراغ دیگه‌اش میگذارن و نور میده، دیگران از نورش استفاده میکنن. جبهه حق به هیچ وجه محتاج به نصرت ما نیست. جبهه حق با نصرت الهی پیروز میشه. اگر گاهی هم فرموده انتنصر الله ینصرکم، اگر شما جبهه خدا رو کمک کردید خدای متعال به شما کمک میکنه، به تعبیر امیرالمومنین ارواح نافذ فرمود استنصرکم وله جنود السماوات و الارض، این خدایی که از شما کمک میخواد تمام آسمان و زمین لشکر او هستن، احتیاجی به ما نداره. سید الشهدا همه خاطرتون هست شب عاشورا به اصحاب خودش فرمود من بهتر از شما نمیشناسم، ولی همتون برید، چون من فردا دشمن با من کار داره، منم بمونم کار به مقصد میرسونم. تلقی نشه که کسی تلقی نکنه جبهه امام حسین محتاج ماست، حتی حبیب، حتی زهیر. لذا فردا وقتی سعید بن عبدالله سپر میشه حضرت نماز بخونن، 13 چوبه تیر رو، چوبه های تیرهای مسموم رو به سر و دست و تن میگیره، رو زمین که افتاد حضرت اومدن بالا سرش، به حضرت ترس کرد اوفیتی ابن رسول الله وفا کردم. این اثر همین که خودشو بدهکار امام حسین میدونه. قناعت کردین؟ خدای متعال اینو مکرر در قرآن میفرماد، میفرماد شما اگه نباشید این پرچم زمین نمیمونه، شما فقط محروم میشید، بنا بود دین خدا با شما نصرت بشه، بهرش شما ببرید، شما محروم میشید. خدا رحمت کنه یه استادی داشته میگفت آبو که تو جوب میندازن مال جوی آب نیست، مال درخته، اگه این جوی سر بالا بود آب رو به باغ نرسون یه جوی دیگه میکنن نمیشه آشغال دونه، اگرم آب رو رسون خودش تطهیر میشه. اینطور نیست که خدای متعال احتیاج به ما داره. اینجا هم خدای متعال همینو میفرماید، فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. وقتی کار سخت میشه، مشکل میشه، درگیریه با دشمن، دشمن دستش پر از جلوه های دنیاست و تو دوران سختی شما هستی، دارید دوران سخت راه رو میگذرونید، این سختی ها اگه موجب شد شما برگردی تردید کنید در راه خدا، یرتد، تردید کنید، نهایتا برسید به ارتداد. برگردید فسوف یعطی الله به قوم، راه خدا رهروانی داره، اون رهروان رو خدا اینطور میاره به راه. این رهروان کیا هستن که تو دوران سخت وقتی عده مبتلا به ارتداد میشن برمیگردن راه خدا رو میرن، تو دوران سخت دست از راه خدا بر نمیدارن، اینا کیا هستن؟ ببینید در سوره مبارکه احزاب خدای متعال وقتی صحبت از جنگ خندق میکنه، در جنگ خندق میدونید کفار با هم همداستان شدن، قریش و هم پیمانان و یهود و آمدن مدینه رو محاصره کردن. حضرت دستور داد خندق بکنن، داشتن خندق میکندن، یه سنگی برخورد کردن، از سر راه برداشته نمیشد، حضرت خودشون آمدن با 3 ضربه این سنگ رو خورد کردن، در هر ضربه یه برقی جهید، حضرت تکبیر گفتن، گفتن آقا چرا تکبیر گفتید؟ فهمودن در ضربه اول مثلا دیدن رو مفت کردیم، بعد دیدن تو ضربه دوم، در برق دوم که جهید دیدم ایران رو فتح کردیم، بعد دیدم تا یمن پیش رفتیم. منافقون میگفتن ما وعده ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، جز دروغ از این آقا وعده های دروغ ما نمیشنویم. دور مدینه رو محاصره کردن، این وعده پیروزی میده به ما، داره خندق میکنه دور خودش، میگه ما یمن رو، ما روم رو گرفتیم، ایران رو گرفتیم، تا مره یمن رفتیم. قرآن همونجا از زبان مؤمنین نقل میکنن، میگن مؤمنین حرفشون این بود هادا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، همون وعده خدا و رسوله این صدقم هست. به ما پیغمبر خدا فرموده بود هر چی پا به جفتر بیستید خدا امتحان رو سخت‌تر میکنه، به ما فرموده بود هر چی جدی‌تر شدید دشمنم جدی میشه، تا شما شوخی میکنید دشمن کاریتون نداره، هر وقت خطرتون برای دشمن جدی شد دست به دست هم میدن، احزاب براتون درست میکنن. هازا ما وعدنا الله و رسول و صدق الله و رسول. ببینید یه عده‌ای تو سختی ها وقتی کار سخت میشه تردید میکنن، یه عده‌ای هرچی کار سخت تر میشه ایمانشون به خدا و رسول جدی تر میشه. این سختی ها مقدمات فتوحات، ان مع العسر یسر فان مع العسر یسر. به حضرت بعد از ابلاغ رسالت خدا متعال یه تکلیف دیگه‌ای رو متوجه کرده، میفهمد همونطوری که اونجا در دل اون سختی ها فتوحات بود، اینجا هم در دل این سختی فتوحاتی است. فاذا فرغت فانصب به اداره بک فرغ، با همه توان قدم بذار تو راه. حالا میفهمد که به مؤمنین اگر شما برگردید از راه خدا، شما سختی های راه زمینگیرتون کنه، جلوه هایی که در دست دشمن موجب بشه شما جذب دشمن بشید، فسوف یعطی الله به قوم. 6 تا خصوصیت داره اینا. خصوصیت اولینه یحبهم و یحبونه، این محوری ترینش، اینا دلداده خدا هستن، اینا خدا رو دوست دارن، خدا اینا رو دوست میدارد، این اصلی ترین صفتشون. من نمیدونم این جمله آخری که از شهید سلیمانی نقل شده دیدید به خط ایشون نوشتن تو سوریه وقتی میخواستن پرواز کنن، شما تو این جمله موج محبت الهی رو میبینید، یحبهم و یحبونه. بعد میفهمد اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اینا در مقابل جبهه مؤمنین فروتنن، اذله هستن، خاشعن. یه مادر شهید سال خورده کهن سال عشق این آدم رو در میاره، یک فرزند کوچک یتیم عشقش رو جاری میکنه، ولی همین آدم در مقابل تهدید امریکا نمیترسه، در مقابل تهدید امریکا نمیترسه، در مقابل تطمیعش تحت تأثیر قرار، عزیز نفوذ ناپذیره. عزتن علی المؤمنین اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، این خصوصیتشون. در مقابل جبهه مؤمنین متوازن، در مقابل جبهه کفار نفوذ ناپذیره، به عکس اونایی که یسار اون فیه. اونا وقتی نگاه به جبهه مؤمنین میکنن از بالا نگاه میکنن، وقتی به جبهه اونور نگاه میکنن نگاه از پایینه. حالا من عرضم اینه، ببینید خصوصیت اینها اینه، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، با تمام توان در راه خدا مجاهده میکنن
تمام ملامت ها در دل اینا خوف ایجاد نمیکنه. خیلی مهم، چون وقتی مرد خدا در راه خدا قدم میزنه، مخالفین شروع میکنن ملامت کردن، سرزنش میکنن. مسیر خدا مسیری است که فراز و فرود داره، قبض و بسط داره، عقب نشینی و پیشرفت داره، به ظاهر شکست و پیروزی داره. خب اونایی که نشستن کنار منتظرن کمترین نقطه ضعف پیدا بشه ملامت کنن، اینا نگن خوفون ملامت الله، سرشون رو به خدا سپردن، راه خدا رو میرن. بعد میفهمد ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این موقع این که انسانی در یه مقامی باشد که یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. این که انسان تو راه خدا نترسه، خوف به دلش راه پیدا نکنه، این که تهدید دشمن در اون نفوذ نکنه، این که اشکی یتیم دلش رو بلرزونه، این فضل خداست، به هر کسی نمیاد. والله واسع علیم، خدای متعال واسع، دستگاهش خیلی گسترده است. با یه نگاه سلیمانی درست میکنه از آدم، ولی علیمه، میدونه به کی این بار رو بده، میدونه این سرمایه رو به چه کسی بده. پس ببینید خدای متعال میفهمد که تو میدان سخت پیشرفت اسلام، تو این میدان جنگ اسلام و کفر، تو میدان درگیری فرهنگی که آره من از تعبیر میکنم به جنگ نرم، یه جریان قدرتمندی در بیرون هست. در درون دنیای اسلام دو تا جریان شکل میگیره، یکی جریانی که مسیح و سار اون فیه، یکی هم جریانی که جریان از کنم اولیاء الهی است که حالا بعد خدا متعال میفهمند حزب الله هم. جریان حزب الله، اینا کسانی هستن که به تعبیر قرآن این شیشتا صفت رو دارن: یحبهم و یحبونه، عدلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. بعد میفهمد انما ولیکم الله، شما مؤمنینی که اینجوری هستید، خدای متعال ولایت شما رو خود او به عهده داره و بعدم ولایت شما رو به رسولش سپرده، انما ولیکم الله و رسوله. بعدم والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما امیرالمومنینه، اون کسانی که دائما در حال صلاتن و دائما زکات میدهند، یعنی از یک طرف دستشون در خزانه منتهای خداست و از یک طرف از دست الهی میگیرن به همه مردم میبخشن، ولی شما یه همچین انسان نیست و هم راکعون، یعنی در دائما در حال رکوع و داره زکات میبخشه. این زکاتی که امیرالمومنین و امام زمان میبخشن، یک زکاتش همینه، آدمی مثل سلیمانی تربیت میکنه، این زکات امام زمان. میفهمد ولی شما، اون شعر حافظ خاطرتون هست، میگه اون تجلیات نیمه شب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن، ناظر به زکات امیرالمومنین. ولی شما ببینید فرد پرچمداران کوپ اولیاء خدا اینه، اولیاء الهی دستشون تو خزانه به منتهای خداست، اصلا نگاهی به پایین ندارن، فقط میبخشن. یقیمون از صلات و یعتون از زکات، آبروشون، مالشون، جالشون رو خرج میکن. اولیاء طاغوت دائما نگاهشون به پایینه، یعنی از پایین ارتضا میکنن، طمع دارن. بعد میفرماید که به مؤمنینی که در راه هستن میان دین خدا رو یاری میکنن، اگر یه عده‌ای تو سختی های راه تردید کنن و ارتداد پیدا کنن و برگردن، اینا با قدرت و استحکام راه ادامه میدن. میفهمد سرپرستی شما با این هاست، یعنی شما باید گره بخورید اگر شما آمدید. بعد میفهمد و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو، اونایی که تحت ولایت خدا و رسول و این الذین آمنو، اون کسانی که الذین آمنو الذین یقومون الصلاة و یؤتون الزکات، تحت ولایت اینا قرار میگیرن، فان حزب الله هم الغالب. این هم شن حزب الله، جریان حزب الله در مقابل اون جریان مسارعون. یه جریان مسارعون، وقتی کار سخت میشه، وقتی دنیا برای اهل دنیا جلوه میکنه، وقتی امکانات مادی در دست کفار قرار میگیره، اینا اهل مسارعه در کفار میشه. در همون حال یه عده‌ای هستن که نه، یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین، عزلتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. اینها وقتی گره میخورن این آدم ها به جریان ولایت حقه میشن حزب الله و خدا امثال وعده غلبه به اینها میده. من داستان جریان شهید سلیمانی همین داستان میدونم. تو شرایطی که میدان درگیری آرام آرام سخت میشه و دشمن پا به جفت میشه، تمام دشمنان شما با هم منسجم میشن، یک اتحاد جهانی برایتون درست میکنن، تو سازمان ملل پشت سر هم برایتون قطعنامه تصویب میکنن، بنای یک محاصره جهانی میگذارن، شما رو محاصره جهانی میکنن. همه اینایی که میبینید ابرقدرتایی که به اصطلاح در سازمان ملل حق به تو دارن، در شورای امنیت، اینا همشون هم داستانن. درسته با هم اختلافایی دارن ولی در مقابله با ما هم داستانن. خب این کارو سخت میکنه. در این شرایطی که همه هم داستان میشوند، اون کسانی که یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، اون کسانی که از عزت علی الکافرون در مقابل تمام دستگاه کفر نفوذ ناپذیرن، هر چه تهدیدش کنی استوارتر میشه، هر چه تطمیعش کنی بگی اگر این طرف بیای من محاصره رو برمیدارم، نمیدونم سرمایه گذاری میکنم، در که چنین و چنان میکنم، وعده های دروغ، در مقابل این وعده ها و تهدید ها نفوذ ناپذیرن. اینا اون کسانی هستن که وقتی گره میخورن به جریان ولایت حقه، یه حزبی درست میشه که اینا حزب خدا هستن، حزب الله، و مطلقاً غالبند. حد میفرمونید حتی شهیدم بشن شهادتشون بستر غلبه به پیروزشون هست. مکتب شهید سلیمانی اگه من بگم میگم یعنی این مکتب، یعنی در اوج غلبه دشمن، در اوج این که دشمن امکانات در اختیارشه به طوری که در دل همین جامعه مؤمنین یه عده یسارعون فیهم با همه وجود میخوان برن تو اونا حل بشن، میخوان نظم اونا رو بپذیرن. چرا بعدم میگن نقش انتصابی بنا داره؟ یعنی به حدی خطر اونا جدیه که میگن اصلا ممکنه ما رو احاطه بکنن. ما نگران احاطه خطر دشمن هستیم، از همه طرف ما رو تحت فشار قرار بدن. تو این شرایط کسانی هستن که یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، در مقابل یک عرض کنم مؤمنی در عراق باشه، در لبنان باشه، در سوریه باشه، یمن باشه، ایران باشه، نه ضعیف باشه، قوی باشه، احساس تواضع میکنه، ولی در مقابل کل جبهه کفر احساس عزت میکنه، احساس نفوذ ناپذیری و سرفرازی میکنه. بعدم با این روحیه، با روحیه محبت الهی، با روحیه عزت در مقابل کفار، با روحیه دلدادگی نسبت به جبهه مؤمنین و فداکاری و ایثار و تواضع در مقابل مؤمنین، وارد میدان مجاهده میشن و توی میدان مجاهده نگران هیچی نیستن. لا یخافون لومت لائم، نگران فراز و فرودهاش و تعریفها و تمجیدها و عرض کنم بدگوییها و ملامتها نیستن. اینها کسانی هستن که وقتی گره میخونن به دستگاه ولایت حقه، حزب غالب درست میشه باشون. و من بگن این مکتبی که میشه با اون جنگ نرم و به غلبه رسون، حزب الله هم الغالبون، کمینا هستن، اهل فداکاری هن، در این که اهل عزت هن، اهل فداکاری هن، اهل تواضع هن. این فداکاری و تواضع در مقابل مؤمنین هست که بستر غلبه فرهنگی است. مردم سوریه تفاوت حضور سردار سلیمانی رو در سوریه حتی با لشکر روسیه میفهمند، میفهمند دنبال مطامع مادیش. امریکا که واضحه، میاد رو چاهای نفت میسته. یکی از فرماندهان نظامی روسیه ازش نقل شد که گفته بود که یه مسیر رو ما تو سوریه می‌خواستیم بریم، اونجا منطقه نفوذ آمریکایی‌ها بود، تهدید کردن که نباید بریم. خب متوقف شده بود. به سردار سلیمانی که گفته بودن، گفته بود نگران، بی خود کردن. خودش جلو افتاده بود و کل این عرض کنم مثلا لشکر روسی دنبال سر و حرکت کرد، رفته بود اونا رو رسونده بود، خودش هم تنها دوباره برگشته بود این مسیر. عنایت میکنید این عزت علال کافرین، این عزت، این نفوذ ناپذیری، این تهدید ناپذیری، ریشه همون یوه بهم و یوه بهم هست، ریشه شون اونجاست. انسانی که دل به خدا بسته و جز خدا رو دوست نمیداره، این نگران نیست. من به نظر میاد این مکتب هست که اگر آدم ها اینجوری شدن، ازلتن علم مومنین شدن، ازلتن علم کافرین شدن، بعد گره خوردن به ولایت الهی، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اگر جزء این دسته شدن و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، این غلبه قطعا واقع میشه. پیروزی در این جنگ نر و غلبه منوط به اینه. اگر خدایی نکرده ملت ها احساس کنند که ما هم روحی مستکبرین رو داریم، ما هم در مقابل اونا مستکبریم، تواضع نداریم، خشوع نداریم، اگر احساس کنم ما هم دنبال متامع مادی هستیم، از ما استقبال نمی کن. وقتی مردم عراق می بینن شهید سلیمانی جان خودش رو می گیره و جلوتر از فرماندهان عراقی در میدان در مقابل داعش و امریکا ظاهر میشه، به او علاقه من میشه، می فهمن این راست میگه. اگر میگه ما مدافع مظلومه، وقتی می بینن جانش رو تو همین راه در از کنم فرودگاه بغداد به دست پلیدترین پلیدها میده در راه خدا، میفهمن این مرد راست میگه. اینه که حضور چند صد هزار نفری در مراسم تشییعش در بغداد و نجف و کربلا بلکه میلیونی شکل میگیره. وقتی مردم بزرگوار ایران میبینن او صادق در راه خدا، اینه که چند ده میلیون در مراسم شرکت میکنن. و خلاصه این مکتب، مکتب دلدادگی به خدای متعال، مکتب تردید نکردن در راه خدا، مکتب عزت در مقابل کفار، مکتب عدم مسارعه و عرض کنم حرکت به سمت دشمن، دلدادگی به دشمن، مکتب تواضع در مقابل مؤمنین، مکتب جهاد مستمر، مکتب عرض کنم استقامت و دلدادگی به خدا و نترسیدن از خارهای راه و ملامت ها و سرزنش ها، حالا از کنیم بخشی از خصوصیات شهید سلیمانی است که من احساس میکنم این صفات در این شخص بزرگوار واقعا بود. هم با تمام وجود در دوران سختی کار نمیترسید. کار وقتی سخت شد آدم اونجا نگران ملامت ها نباشه. وقتی یه روزی دشمن فتنه کرد در عراق و به ظاهر یک تجمعاتی بر علیه سردار سلیمانی ایجاد کرد، اونجا آدم نگران ملامت ها نباشه. وقتی داره کار خودشو میکنه، فداکاری در راه خدا میکنه، این انسان طبیعتا میتونه این مسیر رو باز کنه. به خصوص عرض کردم عمدین وقتی گره میخوره به ولایت حقه الهی این آدم، یک حزبی درست میشه، این حزب به پیروز و غالب هستن. الا ایال انقلاب اسلامی سراسر یک جنگ نرم تمام عیار با دشمنه. در این جنگ نرم غلبه فرهنگی با اسلام و با ماست، به شرط اینکه عرض کنم جزء همین جریانی باشیم که ان حزب الله هم الغالبون. اصطلاح مکتب شهید سلیمانی مکتب حزب الله قرآنی است که حالا در سوره مبارکه مجادله باز از زاویه دیگری از این مکتب بحث شده. از اینکه وقت عزیزان خودم رو گرفتم، بیش از حدم صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم که مجلسمون چه گفتیم بشه این مرضی خدای متعال به امام زمان علیه السلام واقع شده باشه. السلام علیکم و رحمت الله.